بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره ادله اثبات خیار قبن بود. شیخ انصاری می فرماید که عمده در ادله عبارت است از اجماع منقول، که این اجماع تأیید میشه و کمک میشه به وسیله شهرت محققه، یعنی دلیل میشه اجماع منقول، شهرت هم کمک اجماع. بعضی ها هم به شیخ اشکال کردند، گفتند که اجماع منقول که حجت نیست، اولا. ثانیا این که این اجماع اجماع مدرکیه، و ثالثا شهرت حجت نیست و ذمیمه کردن لا حجت به لا حجت مشکلی را حل نمی کنه. لا حجت با لا حجت که حجت درست نمیشه، مثل این که مثلا حالا بگید صفر اضافه به صفر بشه، عدد درست نمیشه. و اما جواب این حرف ها اینه که اولا درباره شهرت قبلا گفته بودیم که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه و همینطور آیت الله بهجت، اینها که شهرت رو حجت می دانند، شهرت فتوایی قدما، علت این که شهرت هم حجت اینه که اجماع کاشف بوده از یک دلیل شرعی که به ما نرسیده. یعنی وقتی ببینیم یه عده ای از علما فتوایی دادن، به این آدمای بسیار محتاطی بودند، اگر که یه نفر دو نفرشون فتوایی داده باشند آدم احتمال میده خطا کرده باشند، ولی وقتی همه علما یه فتوایی دادند با اینکه مشربهاشون هم متفاوته، یکی سخت گیره یکی سخت گیر نیست، یکی مثل سید مرتضی میگه خبر واحد حجت نیست، یکی میگه حجت هست، آدمایی که با هم اینجور اختلاف دارند اگر همشون بالاتفاق بر یک فتوایی توافق کردند، این شاهده اینه که یه دلیل قرص و محکمی وجود داشته که اگر اون دلیل به ما هم میرسید ما هم میپذیرفتیم. این دلیل حجیت اجماعه. خب این دلیل تو شهرتم هست، یعنی شهرتم همینجوره. پس اولا شهرت حجت هست، ثانیا این که بعضی ها گفتن ذمیمه کردن لا حجت به لا حجت مشکلی را حل نمی کنه، اونم جوابش اینه که نقل اجماع، یعنی کسی که میگم این مسئله اجماعیه، نقل اجماع هم نقل سبب است و هم نقل مسبب. کسی که میگه یه مسئله اجماعیه هم داره کلمات علما را نقل میکنه که میشه نقل سبب، هم حدس میزنه قول معصوم علیه السلام را که میشود نقل مسبب. پس سبب یعنی اقوال علما، یعنی کاشف، مسبب هم یعنی کلام معصوم علیه السلام که همون منکشف باشه. پس اجماع نقل سبب هم داره، نقل اقوال علما توش هست. وقتی شیخ انصاری می‌فرماید که اجماع معتزد و کمک می‌شود به وسیله شهرت، مرادش اینه که این اجماع نقل بعض سببه، شهرت هم نقل بعض دیگر سببه. بنابراین نقل سبب قوی میشه. مثل اینه که کسی که ادعای اجماع کرده اقوال 50 نفر از علما را دیده، وقتی میگه این اجماعه یعنی 50 نفر این حرف را زده اند. وقتی هم میگیم شهرت کمکش میکنه، یعنی یه تعدادی از علما را ما خودمون دیدیم، اینم کمک اون 50 تا. اون موقع مثلا نقل قول میشود 100 تا، 50 تاش نقل شده، 50 تاش هم خودمون به دست آوردیم. فرض کنید اون کسی که نقل اجماع کرده شیخ طوسیه، شیخ طوسی هم قائل به اجماع لطفی، یعنی اتفاق علمای زمان خودش را نقل کرده. خواهم اما شهرت میاد میگه ما اجماع لطفی قبول نداریم، اما شیخ قبول داره، درست؟ شیخ طوسی وقتی میگه اجماع یعنی علمای زمان من این اتفاقو دارند، شهرت هم معنیش اینه که یعنی بعد از شیخ طوسی تا زمان علامه حلی هم این مسئله مشهوره، اینم یه تعدادی از اقوال علمای بعد از شیخ طوسی که ما پیدا کردیم، اینها با اونها هر دو موافقند در اینکه گفتند خیار قبن داریم، خیار قبن سعید. نه نه اصلا دلیل ندارند، یعنی همینجوری فقط گفتند که خیار قبن بدون دلیل. چرا؟ اجماع لطفی رو ما قبول نداریم، شیخ طوسی قبول داره. وقتی شیخ طوسی میگوید که اجماع داریم، من قول معصوم از این کلام برم روشن نمیشه، اما این روشن میشه که زمان شیخ طوسی همه اتفاقو داشته یا نه، این که ثابت میشه. بعد از شیخ طوسی رم به وسیله شهرت به دست میاریم. نه چرا میکنه، چرا نه بین مثلا هدفم با این بحث همین بود. اون کسی که میگوید من اجماع منقول اصلا قبول ندارم، چه لطفی و چه غیر لطفی. درسته شهرت هم قبول نداره، اما بهش میگیم این اجماع منقول در کشف سبب که حجته، تو این که لا حجت نیست. اجماع منقول در مسبب حجت نیست، نه تو سبب. یعنی این که میگه من اقبال این علما رو به دست آوردم، اینی که دیگه درست میگه، این که اشتباه نیست. فقط او با اقبال علماء زمان خودش کشف قول معصوم میکرد، ما کشف نمیکنیم. میگیم که وقتی شیخ طوسی اقبال علماء زمان خودش رو نقل کرد، این جزء و سببه. جزء دیگر سببم شهرت، که اون فقط نقل اقباله. شهرت از جهت کاشفیت حجت نیست، اما نقل اقبالش که درسته. نقل اقبال شهرت با نقل اقبال تو اجماع منقول، ذم اینها با هم دیگه این میشه. اقبال علما را به دست آوردیم، بعد خودمون از این دوتا حدس میزنیم قول امام را. ولذا اشکال نداره. بفرمایید. بله، ایشون میفرماید که قبل مرز کرده بودم که چیزی از روایات نبوده است که از بین رفته باشه و به ما نرسیده باشه. یعنی همه روایاتی که قبلا داشتیم الانم همونا به دست ما رسیده. اینی که الان داریم میگیم، این معنیش این نیست که یعنی به وسیله اجماع میفهمیم یه حدیثی بوده و اون حدیث به ما نرسیده. شاید مثلا ها با این اجماع ما کشف میکنیم ارتکاز متشرع را، کشف میکنیم سیره اصحاب ائمه را، نه اینکه کشف بکنیم یه حدیثی وجود داشت. خب تا بله، نه اونو خیلی قبول نده، تو فقه نمیشه. بله بله، میگم اون حساب احتمالاتشونه. درستش اینا مثلا بعضی آقایون بودن تو نجف مثل شیخ حسین حلی، ایشون مثلا اینجوری میگفتن، میگفت اگر که توی یه مسئله سه نفر، یکی صاحب جواهر، یکی هم صاحب مفتاح الکرامه و یکی هم کاشف الغطا، اگه این سه نفر توی یه مسئله فتوا بدهند، من میگم یه اجماعیه، همین سه نفرها. اما مثلا سه نفر، یکیش صاحب مفتاح الکرامه است که اینقدر تتبعش زیاده، یا مثل سبت جواهر. ملاک اینه که ما کی بتونیم حدس بزنیم قول معصوم علیه السلام را. خب من دارم حرف شیخ رو تایید میکنم. فعلا شیخ یه حرفی فرموده بود که اجماع متضاد به شهرت، آقایون اشکال کرده بودن، خواستم بگم اشکال به شیخ وارد نیست، اون اصلا حرف دیگری میشه. خب بله، ولی پس حرف شیخ فعلا بحث ما اینه ها، که این که شیخ فرموده این حرف درسته یا غلط، اون اصلا یه بحث دیگریه. حالا سیره اصحاب ائمه گفتم، اینجوری گفتم، گفتم سیره اصحاب ائمه. نه من اصلا اینجوری عرض کردم، گفتم که شهرت بعد از شیخ تا علامه حلی، اصلا تعمد داشتم روی این کلمات، بعد از علامه حلی هم شهرت وجود داره، ولی عمدن اون اینجوری من گفتم، میخواستم مثلا یک شهرت فتبایی تعبدی درست کنم. خب تا اینجا نتیجه بحث این شد، دلیل خیار قبن یکی روایات تلقی رکبان و یکی حدیث لا ضرر و یکی هم اجماع. این تا اینجا مربوطه به فرمایشات شیخ انصاری، یعنی این سه تا رو ما گفتیم درسته. و اما دلیل دیگر، دلیلی که حالا مرحوم شیخ ذکر نکرده، اون دلیل اینه که ذیل آیه شریفه اوفو بالعقود، بعضی ها گفتن که عقد یا شرط یا عهد. تو قرآن فراوان آیاتی داریم که درباره وفاء به عهد، گاهی می‌فرماید عهد خدا، گاهی می‌فرماید عهد با مردم، عهدهای فردی، عهدهای اجتماعی. این آیات دلالت می‌کنه بر این که وفاء به عقد و به عهد واجبه. عهد یا پیمان دو جوره، یکی پیمان‌های لفظی یا کتبی، قراردادی که دو نفر با هم می‌نویسند یا به زبان می‌گویند، این یه جور عهده. یه جور عهدها یا قراردادهایی هم هست که بهشون میگیم قرارداد نانوشته، عیبی نداره، بله، مصرح و مطبی. قراردادهای نانوشته اینها هم عهدند و وجوب وفا هم دارند. توی قرآن اینجور آیات شریف زیاد هست، مثلا تو سوره یاسین می‌فرماید که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان و من اوفا به عهده من الله، امثال اینجور آیات شریفه. اینها دلالت میکنه که ما یه عهدی با خدای متعال داریم که مثلا این تکالیفمون را، نماز را، عبادت را، روزه، اینجور چیزا، اینا عهد خداست و خدا نسبت به این عهدها مؤاخذه هم میکند. عهد بسته ایم که عبادت شیطان نکنیم. خب عهد به معنی این که زبانن بگوییم خدایا من قول میدم که شیطان را عبادت نکنم، خدا هم بگوید قبول کردم، این چه عهدی که وجود نداشته. یا مثلا این آیه که و من اوفا به عهدهی من الله، ما که اینجور عهدی زبانن یا کتبن ننوشتیم که بگیم عهد میبندم که نمازم رو بخونم. اینا همون قراردادهای نانوشته است. بله. بعد اینجور عهدها توی قرآن خیلی بحث زیادی داره دا. و شاید کسی بتونه اینجور ادعای بکنه دا. بزرگترین نقطه قوت دین اسلام نسبت به تمامی ادیان و نسبت به این حقوق بشر و این چیزایی که حالا غربی‌ها ادعا میکنن تو همین مسئله است. ببینیم مثلا این آیه شریفه و اما تخافن من قوم خیانتن فانبز الیهم علا سبا ان الله لا یحب الخائنین. اگر یه وقت دیدی دشمن میخواد نقض پیمان بکنه، شما بخواید نقض پیمان بکنید اشکال نداره، اما به شرط این که این نقض پیمانتون رو به اونها اعلام بکنید، یعنی به دشمن بگویید که فلان قرارداد را چون شما شکستید منم اون قرارداد رو میشکنم و اینو بهش اعلام بکنید، بعد اون موقع حالا دیگه قراردادی ندارید. معنای آیه اینه که یعنی خیانت نباید بشه. اگه مثلا من با شما یه قراردادی دارم بعد من قراردادو بشکنم یا بگم قبول ندارم و به شما هم خبر ندهم، اگه به شما خبر ندادم خیانت به شماست، چون شما خیال میکنید من هنوز به قرارداد پایبندم، بعد مثلا یه وقت بدون اسلحه میاد پلو من یه دفعه مثلا به شما تیر میزنم. فانبز الیهم علا سبا، یعنی این نقض عهد را به اونها اعلام بکن. ان الله لا یحب الخائنین، این خیانت هست که آدم نقض عهد بکنه و به طرف اعلام نکنه. از این جور آیات شریفه تو قرآن خیلی هست، شاید 20 تا 30 تا آیه اینجوری تو قرآن هست. حالا سب کنید، حالا مکن نتیجه نگرفتم که خب یه قراردادهایی تو مردم هست نانوشته، مثلا بین قراردادهای نانوشته مردم هر زنی موقع ازدواج قول داده اما نانوشته ها و ناگفته که به شوهرش خیانت نکند، همه اینو قبول دارن، مسلمان و غیر مسلمان هم فرقی نمی کنه که زن نباید به شوهر خیانت بکنه، هیچ کجا هم نوشته نیست، به زبانم نمی گند و همه هم قبول دارند که اگر که این زن خیانت کرد عهد خودش رو وفا نکرده و میشه باش مثلا برخورد کرد و چنین و چنان. یکی از قراردادهای نانوشته همه اینه که اگر این زنی که حالا مثلا ما میخواییم بگیریم، اگه این قبلا ازدواج کرده باید به شوهرش اطلاع بده که من قبلا شوهر کرده بودم، با این شرط حالا میخوای با من ازدواج کنی یا نه، و اگر این را نگفت همه میگن خیانت کرده، با اینکه اینجور چیزی نه به زبان قرار داده اینطوری گفته شده نه تو مثلا کتبی، هیچ وقت تو سند ازدواج نمینویسند که این زن قول داد که اگر قبلا ازدواجی کرده به شوهر بگوید، اینجور چیزی که نیست، اما هم قبول دارن اینو. خب دوشیزه، حالا یک کسی عقد کرد که کسی عقد کرد بعدم طلاق گرفت، عروسی هم نکرده بود، حالا اومد با این آقای دوم، همه قبول دارن این که دوشیزه است، اما همه قبول دارن که اگر به شوهر دوم نگفت خیانته. از این جور قراردادهای نانوشته خیلی زیاده تو مردم. ببین این حال فقط تو نکاحش بود، تو غیر نکاح هم همین جوره ها. توی مثلا فرض کنید حالا معاملات، وقتی یه کسی میگه این کتاب را یا این نون را فروختم به مثلا 100 تومن. این 100 تومان الان یا 100 تومن زمان مثلا ناصرالدین شاه، یا مثلا فرض کنید تو فلان کشور عربی میگوید اینو فروختم به 100 درهم. خب درهم این کشور با درهم اون کشور متفاوته. اینا همه قراردادهای نانوشته است که یعنی به پول رایج همونجا. و اینجور چیزا زیاده دیگه. هر کسی مثلا میگه این کتابو فروختم، قرارداد نانوشته اینه که یعنی کتابم کتاب خودمه، مال خودمه، سرقت نیست. پس اینجور چیزها عهدها و قراردادهای نانوشته هستند و عهدهای نانوشته وجوب وفا دارند، بلکه عهدهای نانوشته اعتبارشون از نوشته ها بیشتره. این کشورهایی که مثلا حقوقشون حقوق کامن لابه، یعنی حقوق عرفی، تو مجلس ما وقتی میخوان یه قانونی رو تصویب کنند میگن هر کی موافقه دستشو ببره بالا یا بلند شه، هر کی مخالفه بشینه، یا میگن رأی بدید، حالا بنویسید رو کاغذ موافقم یا مخالفم. یک کشورهایی اینجوری رأی گیریشون، اصلا نمیگن که کی موافقه کی مخالفه، میگن آداب و رسوم و سنت‌های اجتماعی کشور موافقه با این کاره یا مخالفه با این کار. یعنی نمیان بگن این آقایون که اینجا رأی بدن چند درصد موافقه چند درصد مخالفه، میگن سنت اجتماعی اینه که این کار بشود یا نشود. بعد میگن این اعتبارش بیشتره تا اینکه یکی دستشو ببره بالا یا نبره. دست بالا بردن و نبردن هم احتمال خطا توش هست، همین که 5 دقیقه کاره، یک کسی همین یه لحظه فکر میکنه که این کار خوبه یا بعد دستشو میبره بالا میگه موافقم یا مخالفم. اما اونهایی که با سنت‌های اجتماعی تصمیم میگیرند پشتوانه 1000 ساله رو در نظر میگیرند، میگن 1000 سال این ملت اینجوری زندگی کردند، برای اساس تصمیم میگیرند. اینو معنیش اینه که یعنی اون قراردادهای نانوشته رو در نظر میگیرند. تو المیزان علامه طباطبایی چند جا المیزان همین بحث رو مطرح کرده ها، اعتبار بیشتر قراردادهای نانوشته نسبت به نوشته ها. این که مثلا الان همه ما به خداوند قول داده ایم که عبادت بکنیم گناه هم نکنیم، این قول قول نانوشته است، اعتبارش هم از نوشته ها یا گفته ها بیشتره. پس یه قراردادهای نانوشته داریم و این نانوشته ها یا ناگفته ها معتبرند، بلکه اعتبارشون بیشترم هست. یکی از این شرط ها یا قراردادهای نانوشته اینه که هر کس میره تو بازار معامله بکنه، شرط نانوشته اینه که این چیزی رو که میخرم سالم باشد، معیوب نباشه. یه تلویزیون توی کارتون که میخره در کارتونم باز نمیکنه، ولی نانوشته و ناگفتش اینه که این شکسته نباشه، سالم باشه. یکی هم اینه که غبن و کلاهگذاری تو معامله نباشد. این که هر کسی دنبال سود خودشه، این درسته، اینا همه قبول دارن، اما این که سود با یه متعارف باشه. مثلا انگلیس اینجوریه، بله انگلیس اینجوریه، کانادا اینطوریه، استرالیا اینجوریه. بله اینا ما قبلا بس کردیم، گفتیم اوفو بالعقود دلالت میکنه بر وجوب وفا به عقد. اول گفته بودیم که تو تفسیر علی ابن ابراهیم قومی از امام صادق سلام الله علیه روایت کرده که العقود ای العهود، عقد یعنی عهد. آیات شریفه ای را هم که خوندم عهدهایی بود که ناگفته و نانوشته بود، و این آیات هم اصلا در مقام مذمت این بود که کسی عهد خودش را بشکنه، عهدهای ناگفته و نانوشته. حتی اینجور بحثی هم خیلی بحث قرآنی خیلی قشنگی میشه ها، که اگر کسی بحث کنه که چرا تو قرآن عقد را جمع آورده، اما معمولا تو قرآن هیچ آیه‌ای عهد را جمع نمیاره، معمولا عهد و مفرد آورده، معمولا عهد مفرده و عقد جمع. این هم یه بحث قرآنی خیلی خوب میشه. به هر حال واجب است وفا به عقد، عقد یعنی عهد، عهد یعنی عهد یک طرفی یا نانوشته یا ناگفته، پس وفا به این عهدها واجبه. یکی از این عهدها شرطهای ارتکازیه. شرط ارتکازی هم اینه که هر کسی چیزی را میخرد یا میفروشد نباید کلاگذاری سر طرف مقابل بکنه. این مهمترین دلیل خیار قبنه. پس خیار، بله؟ نه نه، من اصلا از همین این روایات یا آیاتی که عهد میگه، اوفو بالعهد یا نه و کان عهد الله مسئولا، از این باب من میگم. پس مهمترین دلیل خیار قبن میشود این که خیار قبن مصداق تخلف شرط ارتکازی است. در واقع خیار قبن برگشت میکنه به خیار شرط، اما شرط ارتکازی. آره دیگه، همین عرض کردم دیگه، خیار قبن برگشت میکنه به خیار شرط، کمان که خیار عیب هم برگشت میکنه به خیار شرط. این تا اینجا راجع به ادله اثبات خیار قبن. و این دلیل آخری که عرض کردم، اگه اینجوری به فقه نگاه کنیم و به این مباحث مربوط به معاملات، خیلی از مشکلات حل میشه. صلی الله علیه.